بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم این استمر المانع و استمر السکوت و این زال قبل الحکم بالعوض. بحث ما در خیار غبن بود. عرض کردیم اگر بایه جران فروخت و مشتری جاهل بود به قیمت، یا بالعکس ارزان فروخت و بایه جاهل به قیمت بود، در این دو صورت مغبون خیار غبن داره. در یکی مغبون مشتریه، در یکی مغبون بایه. بحث کشید به این موضوع چه اگر تصرف بشه بازم خیار غبن هست یا نه و احکامش چیست. صور مختلفی رو در تصرف خوندیم. اول مرحوم شهید ثانی صورتی رو بحث کرد که مغبون بایه هست، یعنی ارزون فروخت. مشتری هم تصرف کرده در مبی، انواع و اقسام تصرفاتی که به زیادت، به نقصان، اونا بالانتفاع، بالامتزاج، اون انواع و اقسام تصرفات رو قسمت معظمش رو جلسه قبل خوندیم. عرض کردیم اینها هیچ کدامش مانع خیار غبن نیست. بایه خیارش رو اعمال می کند و معامله رو فسخ می کنه. در بعضی وقتا اخذ العین، در بعضی وقتا نه رجع الى المثل او القیمه. دو قسمتی که دیروز موند یه مقدار از مباحثش این بود که مشتری فروخته، دقت کنید محل بحث روشن بشه، بایه مغبونه یعنی ارزون فروخته، مشتری هم فروخته. این منزل رو که خریده بود مشتری، ارزون هم خریده بود، بعد فروخت. بایه چه فهمید ارزون فروخته؟ از طریق خیار فسخ، خیار غبن فسخ کرد. برجشت پولشو بده، خونشو بجیره، میبینه چه خونش نمیتونه بجیره، فروخته. یا مثال دومی که زدیم، نفروخته لاچن طوری شده چه شرعن نمیتونه برگردونه. من مثال به وقف چدم، یا مثال بزنیم به چنیزی چه ام ولد شد ولو از ملچه مشتری خارج نشده، لاچن نمیتونه برگردونه به بایه بده. در این صور عرض کردیم اگر مانع مستمر شد، یعنی این دیگه استمرار یافت، همیشه ام ولده، خونه هم فروخته، به هیچ وجه دیگه به ملچه مشتری بر نمیگرده، خب بایه چیکار کنه؟ میگه بایه سمن رو میده عوض خونه، خب قیمت خونه رو میگیره، عوض چنیز قیمت چنیز رو میگیره، اگر اون مبی از مثلیات مثل رو میگیره، یعنی بدل المبی رو میگیره. خب تا اینجا خونده بودیم. ادامش این است که اگر برجشت، یعنی طوری شد چه مانع برطرف شد، این خونه به ملک مشتری دوباره برگشت، یا این چنیز بچهش مرد از ام ولد بودن خارج شد، خب بایه فسخ میکنه، پولو میده. آیا میتونه چنیز رو بگیره؟ میتونه خونه رو بگیره؟ میگه خب این صوری داره. کی این مانع برطرف شد؟ یه وقت مانع برطرف شد قبل الفسخ، اون موقع دیگه پولو میده مبیعشو میگیره، سمن رو میده مبیعشو میگیره. اما اگر مانع برطرف شد بعد از فسخ و حکم به این که این بدل رو بده، یعنی حاکم حکم کرد یا خودشون راضی شدن به این نتیجه رسیدن چه بدل رو باید بدی، چون من خونه رو چش از شما خریده بودم فروختم، چنیزی که از شما خریده بودم اندان ام ولده، بعد از این حکم که حکم صادر شد یا به توافق رسیدم به بدل، مانع برطرف شد، چنیز بچهش مرد، خونه دوباره برجشت به ملک مشتری، آیا اینجا میشه بایع به جای این پولو میدم؟ دیگه بدل به خاطر این بود که اون مبیع من در دستت نبود، الان چه در دستته بعد از حکمه. میگه خب بعد از حکمه شاید بگیم نه، دیگه حکم شده به او که او بدهکار به بدله، مشتری بدل رو باید بده، قیمت المبی او مثل المبی. دیگه بعد از حکم چجور دوباره بیایم بگیم که اینو بده؟ لاچن اینجا به نظر میرسه باید اینو بده، چون این بدل رو چرا حکم کرده بودیم بدل رو بده؟ به خاطر اینکه دسترسی به این نبود، به اصطلاح حق اولیه بایع، حق طبیعی بایع مبی بوده، از باب بدل میگن دیگه، این بدل، اینو میگن بدل هیلوله نه بدل معاوضه ای. بدل هیلوله یعنی چه؟ یعنی از ناچاری چون به عین مبی دسترسی نیست، اینو به خاطر دسترسی نبودن به عین مبی به عنوان بدل حساب میکنیم، و الا مثل معاوضه نشد، چه انگار معاوضه کردیم، یعنی در هر حال این مبی رفت کنار بدل اومد، اینطوری نیست، این بدل معاوضه است، قطعی میشه، نه این بدل هیلوله است، به خاطر دسترسی نبودن به مبی این بدل رو راضی شده بودیم. طبق این بیان خب این الان اون مانع از بین رفت، بدل هیلوله دیگه اثرش رو از بین میبره. اثرش چی بود؟ اثرش این بود چه؟ اگر عین نباشه این بدل باشه، خب الان عین است چه؟ و همچنین است قبل از حکم، یعنی فسخ کرده، بایه گفته من ارزون فروختم پس فسخ میکنم، هنوز به توافق نرسیدن چه بدل رو بده، هنوز مثلا ممکنه بایه اصلا متوجه نیست چه خونه نیست، کنیز رو نمیتونه تحویل بگیره، هنوز فسخ کرده، بین فسخ و حکم این مانع برطرف شد، کنیز بچهش مرد، خونه برگردونده شد به ملک مشتری، اونجا هم به شرح حسن، همین دوتا احتمال هست. این قسمت رو بخونیم. میفرماید ثم ان استمر المانع، اگر مانع بر مستمر شد تا آخرش، استمر السکوت، سکوت اخذ عین مستمر میشه، یعنی این بایه حق نداره اخذ عین کنه، عینی نیست چه، سکوت منظور سکوت عین، سکوت رجوع به عین. و این زال قبل الحکم بالعوض، اگر مانع برطرف شد قبل از اینکه حکم کنیم به عوض، عوض یعنی بدل، مثلا چجور زال مانع برطرف شد؟ به ان رجعت الی ملکی، به این چه مثلا برجشت این مبی، برجشت به ملکش، او مات الولد، یاد اگر مبی کنیز باشه بچهش مرد، اخذ العین، اون موقع عینو اخذ میکنه، البته من احتمال العدم گفتم دو وجهیه دیگه، احتمال داره نه دیگه لحظه فسخ حق بایه از عین به بدل تبدیل شده دیگه، همونه، من احتمال العدم لبطلان حقهی بالخروج، چون حق که بایه باطل شده نسبت به عین با خروج عین از ملکیت یا با خروج عین از قابل استرداد بودن، دیگه حق حق بایه به بدل متعلق شده، به این نه. فلا یعودو، چون باطل شده حقش دیگه بر نمی کرده. خب و همچنین هست اون فرضی که بعد دوزی دادم، ولو کان العودو بعد الحکم بالعوض، اگر این برجشت به ملکیت مشتری یا مردن فرزند ام ولد، این بعد از حکم به عوض باشه، فسخم کرده حکم به عوضم شده، فوی رجوع الی العین وجهان، اینجا هم به شرح ایزن آیا بایه میتونه مراجعه کنه به عین؟ دوتا وجه هست، من بطلان حقهی من العین، همون دلیل قبلی اینجا هم جاریست، حق این بایه نسبت به عین باطل شده، دیگه حکم شده، قرار شده بدل رو بدن. یکی این دلیل اگر قبول کنیم یعنی دیگه نمیتونه بایه به عینو بگیره. وجه دوم و کون العوض للهیلوله، وجه دوم این است نه، این عوض که ما قرار گذاشتیم عوض رو مشتری بده، عوض خونه رو بده، مثلا قیمت خونه رو بده یا قیمت چنیز رو بده، بدل حقیقی نیست، حتی بدل معاوضه‌ای هم نیست، این بدل هیلوله بهش میگن، یعنی چون دسترسی نیست به عین این بدل رو دادن. من یه بدل هیلوله مثال بزنم، یه وقت مال تلف میشه، یه وقت شخصی اتلف مال الغیر، اتلاف میکنه، تلف نه اتلاف میکنه، ضامنه، خب باید چون عین موجود نیست تبدیل به بدل میشه، یا مثلش رو باید بده یا قیمتش رو. شخصی مال غیر رو تلف کنه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، خب ضامن چی؟ ضامن بدل، چون عین دیگه از بین رفت دیگه، اصلا فرض مسئله این است اتلف مال الغیر، اینو میگم بدل حقیقی، چون واقعا دیگه عینی در کار نیست. یه وقت نه، یه فردی سبب شده عین یک شخصی عین کالای شخصی مثلا گم بشه، نه اینکه اتلاف بشه، اتلاف نیست، اتلاف حکمیه نه اتلاف حقیقی. خب اینجا میگیم شما سبب شده اید این فرد نسبت به کالای خودش دیگه دسترسی پیدا نکنه، اینم یه نوع اتلافه، اتلاف حکمیه، پس ضامنی بدلت رو بده. این بدلی که در اینجا میگیم بدل حقیقی نیست، چون هنوز عین از بین نرفته، چه بدل مجازی، بهش میگم بدل هیلوله. فرقش این است اگر یهو پیدا شد اون کالا، دیگه این بدل از بین میره. میفرماید و کون العوض للهیلوله، این عوض چه گفته بودیم، عوض چنیز قیمت چنیز رو بده، عوض خونه قیمت خونه رو بده، این به خاطر هیلوله بود، یعنی به خاطر این بود که مالک نمیتونه دسترسی پیدا کنه به عین مبیعش، حائل هست، هیلوله نه حائل است، نه اینکه عین مبیعش کلن از هستی ساقط شده، نه در هستی هست ولیکن یه مانعی هست، ما مثلا بچه چنیز ام ولده، این بچه مانع هست، یا این خونه منتقل شده به دیگری، خونش از حیز هستی عالم، از عالم هستی خارج نشده، لاچن مانعی در کار است، و قد زالت، این زائل شد این هیلولت. خب اینم دو صورتی که گفتیم، انواع صور رو میگیم، مغبون بایه هست، صوری که در مبی مشتری تصرف کرده، بایه هم چون مغبونه فسخ میکنه، وقتی بایه فسخ کرد سمن رو میده به مشتری، خب میخواد مبیعش رو، اونی که فروخته اونو بگیره، جنسش رو بگیره، این صور مختلف بحث میکنیم که اگر جنس نبود چیکار کنه، گفتیم منتقل به بدل میشه، اگر جنس بود اونو میگیره، صور مختلف. یک صورتش هم اینه، ببینید فروخته، ولیکن دو نوع فروش داریم، یه وقت فروخته دیگه نمیتونه فسخ کنه، مشتری خونه رو فروخته دیگه منتقل شد به عقد لازم، یه وقت نفروخته با یه هفته حق فسخ، مشتری خونه رو خریده به شخص دیگری فروخته، گفته من تا یه هفته حق فسخ دارم. در اثنای این یه هفته اون بایه فسخ میکنه، میگه من به تو ارزون فروختم نمیدونستم، پس خونه رو من فسخ کردم، بیا پولتو. خب مشتری میگه من فروختم، من چجور خونه رو تحویل بدم؟ میشه میتونی تحویل بدی چون حق فسخ داری، تا یه هفته حق فسخ داری، پس فسخ کن، خونه ملک تو بشه، پول طرف رو بده و بعد من پول تو رو میدم، خونه به ملک من میاد. میفرماید ولو کان ناقلو، اگر این نقل دهنده یا مثلا بی یا هبه، ناقل اون عقدی که ملکیت رو نقل میده، هبه و بی و اینا، مما یمکن ابطاله، این ناقل از چیزایی باشه که ممکنه باطل کنیم اون ناقل رو، مثلا کل بیع خیارن، بیع خیاریه میشه باطل کرد، اون وقت الزمه بالفسخ، مشتری الزام میشه به فسخ، تا خونه به ملک مشتری برگرده این بایه هم پول رو بده خونش رو برداره. فاین امتنع، اگر مشتری امتناع کرد، گفت من فروختم، درسته حق فسخ دارم، نمیخوام اعمال کنم، امتناع کرد، فسخه الحاکم، حاکم از طرف مشتری فسخ میکنه. فاین تعذر، حاکمی کجا بود؟ فسخ نمیتونه به حاکم دسترسی داشته باشه، یه کشور خارجی هست که حاکم شرع اونجا نیست، چجور مراجعه کنه؟ فاین تعذر فسخه المعبود، خود مغبون فسخ میکنه، خود مغبون بایه، بایه عوض مشتری فسخ میکنه. خب اینم یک صورت. صورت بعدی، ببینید خونه رو بایه فروخته، همه این صور هنوز بایه مغبونه، ارزون فروخته، مشتری هم خونه رو چه خرید، فوری اجاره داد، به یک سال اجاره داد، نفروخت لاچن اجاره داد، خب بایه متوجه شد چه ارزون فروخته، فسخ کرد. خب الان فسخ کرد، این اجاره قضیهش چی میشه؟ میگه خب عیب نداره، فسخ کرد، این بایه باید صبر کنه اجاره اون طرف تمام بشه، اما فسخ شده، دقت کنید الان فسخ شده، نه اینکه بعد از اتمام اجاره فسخ شده، الان فسخ شده، ثمرش این است اگر نماعاتی این مبی داشته باشد، این نماعات مال دیگه بایه هست، از ملک مشتری این خونه خارج شد. مثلا من یه مثال دیگر بزنم تا اونجا نماعات مطرح بشه، یه نفر یه گوسفندی فروخته ارزون، این فردم گوسفندو چه خریده؟ به یه نفری گوسفندو اجاره داده، از شیرش استفاده بشه، خودش نیاز نداشت به شیر گوسفند، اون فرده نیاز داشت، به او اجاره داد یک سال این گوسفند رو، از شیرش استفاده کنه. خب این فروشنده گوسفند ارزون فروخته بود، فسخ کرد، وقتی فسخ کرد دیگه از حین فسخ به ملک این گوسفند، به ملک بایه دوباره برگشت، اما باید صبر کنه تا مدت اجاره گوسفند تمام بشه. خب به ملکش برگشت چه ثمره‌ای داره؟ این گوسفند در اثنا تا انقضای مدت اجاره، اگر مثلا بره زایید، مال اون بایه است دیگه، به مشتری هیچ ارتباطی نداره. و این وجدها منقولت المنافع، اگر این عین رو بایه یافت، وجده فاعلش هوس برمی‌گرده به بایه، ها یعنی عین، این عینی که بایه فروخته یافت در حالی که فسخ کرده بود، چه جور یافت؟ منقولت المنافع، منافعش نقل شده به شخص دیگری، یعنی اجاره داده، جاز له الفسخ، بازم بایه میتونه فسخ کنه، له یعنی للبایه، و جاز له الفسخ و انتظار و انقضاء المده، جایز فسخ کنه و منتظر بماند تا مدت اجاره تمام بشه. اما و تسیر و ملچه من حین الفسخ، ملک بایه میشه، ملکو یعنی ملک البایه، از حین فسخ ملک بایه میشه، ثمرش هم گفتم. اما اجاره رو نمیتونه به هم بزنه، چون ندزدیده، چه اجاره دهنده مشتری خریده اجاره داده، این حق داشت، ولیکن چون این خیار قبل نداره، از خیار قبل نش استفاده کرده، دوباره معامله ها رو به هم زده. ولیس له فسخ الاجاره، این بایه نمیتونه اجاره رو فسخ کنه. اینم تمام شد. بحث بعدی، یه وقت یک فرد مشتری که خریده به عقد جایز به طرف داده، البته اینو یه مقدار تکراره، چون شبیه بیع خیاریه. چجور در بیع خیاری گفتیم الزم المشتری بالفسخ، مشتری رو الزام میکنیم که دوباره فسخ کن به ملک خودت در بیار، اینم همینطوریه، یعنی تکرار مثال است از یه جهت دیگری. ببینید، خونه رو با یه فروخته ارزان به این مشتری، مشتری هم چه خرید، بعد به برادرش این خونه رو هدیه داد در اینجا بمونه. البته این که در اینجا بماند چند نوع هست. یه وقت به این شکل است که تا آخر عمر من اینجا بمون، بهش میگن عمرا. یه وقت این است که بهش میگه چه مثلا تا 10 سال اینجا بمون، اینم سکنا بهش میگن، سکنای مقیده. یه وقت نه، یه زمانی مثلا تا 10 سال اینجا بمون، بهش میگن رقبا. یه وقت هم مطلقه، نه عمراست نه سکناست، سکنای مقیده نه رقباست، بهش میگه چه شما اینجا سکونت کن، اما دیگه مقید نمی کنه. تا عمر دارم من، یا تا تو عمر داری، چه هر دو مثال های عمراست، یا مثلا تا 10 سال تا 20 سال چه میشه رقبا، نه مطلق میگه اینجا رو دادم سکونت کن فعلا. خب این میگه، اینو میگن سکنای مطلق. این عقد جایزه، میتونه هر وقت فسخ کنه. خب وقتی میخواد اینو فسخ کنه، چون عقد جایزه، در این فرضی که بایه مغبون شده و فسخ کرده، باید مشتری فسخ کنه تا خونه برگردد به ملک، منافعش هم برگردد. البته این از ملکیت خارج نشده بود، منفعتش رو داده بود، سکونتش رو داده بود. شاید مثال از این جهت نگاه کنیم تکرار نباشه، از جهت جواز تکراره، اما از این جهت که در اون فرض کل ملکیت رو منتقل کرده بود، بیع به خیاری بود، کل ملک منتقل شده بود، اینجا نه، منفعت رو داده بود بشینه، خود عین در ملک مشتری بود. اینجا باید مشتری فسخ کند تا منافع هم برگردد به ملک مشتری، و بایه چه فسخ کرد خونش رو بگیره، پول تو بده. خب ولو کان نقل و جایزن، اگر این نقل، یعنی نقل منافع، به شکل، دقت کنید، نقل منافع هست، به همین خاطر از این جنبه نگاه کنیم تکرار نمیشه. اگر نقل منافع باشد، اما به شکل جایز، نقل منافع بعضی وقتا به شکل مثل اجاره، این نقل منافع لازمه، گفتیم دیگه اجاره رو نمیتونه فسخ کنه، حتی در رقبا و عمرا هم نقل منافع لازمه، نمیتونه فسخ کنه. اما سکنای مطلقه، چه سکن المطلقه، چه عرض کردم دیگه سکنا معناش چیه، فله الفسخ، مشتری حق فسخ داره و باید فسخ کنه. و فسخ چه کرد؟ بایه پول رو میده، خونش رو کامل سالم بدون اینکه کسی اونجا نشسته باشد تحویل میگیره. خب همه این صوری که خوندیم همش جایی بود که فقط مشتری در مبی تصرف کرده بود. مغبون بایع بود، مشتری در مبی تصرف کرده بود. الان یه فرضهایی در نظر میگیریم، همه اینها رو بازم باشه، اما این بایع در سمن تصرف کرده. چجور مبی انواع تصرفات داره؟ اونا هم هست، یکی از این صوری که خوندی هست. لیکن در این حال بایع هم در سمن تصرف کرده. مثلا سمن رو خرج کرده رفت، فروخته. اگر سمن کالا بوده، مثلا خونه رو فروخته بود، عوضش ماشین گرفته بود. خب ماشین رو ایشون فروخته. بعد فهمید که خونه رو خیلی ارزون فروخته، ولی با این ماشین معاوضه کرده، ولی خیلی ارزون. خب اینجا چیکار کنه؟ اگر فسخ کنه به مشتری باید ماشین رو بده. ماشین چه در دستش نیست، فروخته رفته، هدیه داده رفته، تصرف کرده به این نحو. بعضی ها در اینجا گفتن دیگه حق بایه ولو مغبون از بین میره. ولیکن یادتون باشه در فیه نظری که شهید اول در قبض فرمود، البته نسبت به معکوسش بود، اونجا مغبون مشتری بود، فرق نمی کنه، اینم خواهیم خوند. اینجا مغبون بایه، بایه دست تصرف کرده در سمن، میگه ایب نداره، قاعده لازرر میگه شما فسخ کن. خب ماشین رو نمیتونی بدی؟ بدل ماشین رو بده، قیمتشو، یا اگر مثلی مثلشو، خونت رو تحویل بگیر. اونم خونه رو نداره، بازم قیمت رو بده. راه حل داره، تو قیمت ماشین رو بده، اونم قیمت خونه رو بده. هازا اذا لم یکن تصرف فی السمن، این در جایی بود که این بایه در سمن تصرف نکرده بود. اون نوع تصرفی که یمنع من ردهی، اون نوع تصرفی که مانع از رد بود، مثلا فروخته بود. و الا سقط خیارو، و الا اول اینطوری میگه خیار بایه ساقطه، نمیتونه دیگه بایه ولو مغبونه فسق کنه. کما لو تصرف المشتری فی العین، چنانچه در معکوسش هم مشهور همینو میگفت، چنانچه مشتری اگر در عین تصرف کرده بود و مغبون بود، مشتری مغبون بود، نمیتونست فسق کنه. اینجا هم باید چون مغبونه در سمن تصرف کرده نمیتونه فسق کنه. خب شهید ثانی میگه اون احتمال سابقی که شهید اول گفت، ول احتمال سابق قائمون فیه ما، این احتمال سابق در هر دوی این فرض هست. ما گفتیم قاعده لازرر اقتضا میکنه چه بتونه فسخ کنه. خب نمیتونه تحویل بده، فاین قلنا بهی، اگر به این احتمال سابق قائل شدیم، فتوا دادیم، دفع مثله او قیمته، مثل این سمن رو میده، قیمت این سمن رو میده، اگر سمن مثلی مثلش رو میده، سمن قیمی قیمتش رو میده، در هر حال بدل رو میده، مبیع خودش رو میگیره. مبیع هم اگر اون فرضهایی که گفتیم یکی از اون حالاته، احکامش رو اجرا میکنه دیگه. اگر مثلا مبیع رو مشتری فروخته، خب مشتری هم قیمت رو میده، اینم قیمت رو میده، اونم قیمت رو میده. خب تا اینجا بحث ما یه قسمتش تمام شد. اینا رو اگر بخواید خوب یاد بگیرید، باید در جدول بنویسید. همه اینایی که خوندیم فرض جدول رو اینطور بنویسید: مغبون بایه، یک، صور مختلف تصرف مشتری در مبی، این یک. بعد بنویسید دو، همراه با این صور مختلف تصرف بایه در سمن. این تمام شد. الان مغبون رو عوض کن. مغبون مشتریه. یعنی چه مغبون مشتریه؟ یعنی جرون خریده، نمیدونست قیمت بازار کالا رو، جرون خریده، بعد فهمید کلا سرش رفته. خب اینجا و این کان المغبون هو المشتری، مغبون اگر مشتری باشه، خب اینجا اول بحث میکنیم مشتری دست نزده به کالا، به مبی، بایه تصرف کرده در ثمن. میگه هیچ وقت هیچ فقیهی هم اینجا غیر از این رو نمیگه، مشتری حق فسخ داره. پس مشتری مغبونه، بایه تصرف در ثمن کرده. خب این حق اعمال میکنه، هر صورتی که نمیتونه ثمن رو بده بایه تبدیل به بدل میشه. اونی که مشهور در اینجا معتقدن اشاره کردیم، اون جاییست که مشتری بیاد خودش در مبی تصرف کنه، اونم اون تصرفی که دیگه نتونه برجردونه بده به بای مبی رو، مانع از رد باشه. اون موقع مشهور قائلن که حق خیار قبن مشتری ساقط میشه، چنانچه اونجا هم همین در رابطه با بایه هم همین حرف رو زدیم. ولیکن شهید اول در همون جا اول احتمال داد، قاعده لازرر هم این احتمال رو تقویت میکنه چه نه، حق داره مشتری خیار قبنش رو اعمال کنه، فقط نمیتونه مبی رو بده، قیمتش رو میده. خب میفرماید لم یسکت خیاره به تصرف البایه، خیار مشتری ساقط نمیشه اگر بایه تصرف در ثمن کند، مطلقا هر نوع تصرفی، اون تصرفاتی که قبلا گفتیم دیگه، تصرف به زیاده، تصرف به نقصان، تصرف بالامتزاج، تصرف انواع و اقسام تصرفاتی که انواع و اقسام امتزاج گفتیم، همه اینها، این تصرف به ناقل، به فروش ثمن رو، در همه این تصرفات مشتری حق خیار داره، فقط حکمش فرق میکنه. فیر جا الى این ثمن او مثل ثمن او قیمت ثمن، در بعضی از فروزات به این ثمن برمیگرده مشتری، این ثمنشو میگیره، بعضی وقتا مثل ثمنشو میگیره، بعضی وقتا قیمت ثمنو میگیره، وابسته است که این موجوده یا این موجود نیست، مانع هست از رد، اون وقت مثلی مثل، قیمی قیمت. و اما دقت کنید، اینجا مشهور با شهید اول و شهید ثانی اختلاف است، اما تصرفه فی ما غبن فیه، اما اگر مشتری تصرف کند، نه بایه، در اون چیزی که در اون مغبون شده، مشتری در مبی تصرف کرده، مغبونم مشتریه، فإن لم یکن ناقلا عن الملک، اگر این تصرف تصرفی بود که نقل از ملک نمی کرد، علاوه چن لازم، نقل ملک لازم نمی کرد، ولا مانع من الرد، مانع ردم نبود، ولا منقصا للعین، عین را هم ناقص نکرده بود، یعنی تصرفاتش از این ستا نبوده، فلهو ردها، این مشتری همینو برمیگردونه، این مبی رو، این عینو برمیگردونه، ثمنشو میگیره، چون این تصرف کرده، لاکن تصرفی نبوده چه فروخته باشد به نقل لازم، یا تصرفی نکرده چه در مبی مثلا مثل چنیز ام مولد شده باشد، یا ناقص شده باشد، مثلا حیوان پاش شکسته شده باشد، نه، پس کالا رو میده، پولشو میگیره. اما و فی ناقل و المانع ما تقدم، در ناقل و مانع همون بحث هایی که گذشت، چه اختلاف بین مشهور و شهید اول، مشهور میگفت خیار مشتری ساقط، شهید اول میگفت نه، احتمال داره خیارش باشد، فقط به مشتری نمیتونیم بگیم چه مبی رو بده، باید بدیم مثل مبی رو بده، قیمت مبی رو بده. خب ولو کانکت زاده ها، اگر در این عین زیادت آورده، تصرفش به این نحو بوده، مثلا چاق شده حیوان، حیوان رو گرون خرید، الان چاق شده، زاده ها، فاولا به جوازهی، اولا به جواز، اینجا اولویت دارد به جواز رد، اگر زمانی که میتونه اون در قسمت های ناقل و مانع، ناقل و مانع چه گفتیم، ما احتمال دادیم میتونه و تبدیل به قیمت یا مثل میشه. اونجا قائل بشویم که میتونه، اینجا که به تریگولا میتونه، چون خود عین هم میده مع زیاده. او نگسه ها او مزجه ها او آجره ها فوچه ها. اما اگر عین و ناقص کرده، حیوان رو پاش شکسته، او مزجه ها یا مثلا گندم رو مخلوط کرده، روغن زیتون رو مخلوط کرده، او آجره ها یا خونه رو اجاره داده، بعد از اجاره دادن فهمیده که جرون خریده بود این خونه را، فوچانه. اینجا دوتا وچه است. بعضی ها یه وچه این هسته بگیم نمیتونه فسخ کنه، یه وچه این هسته نه میتونه فسخ کنه. و ظاهر و کلامه هم انهو غیر و مانعن، ظاهر کلام فقها ها این است که این مزج انهو زمینش برمیجده تصرف به نقص و المزج و الایجار، این تصرفاتی که در مبی کرده با ناقص کردن مبی، پاش شکسته یا اجاره دادن مبی یا مخلوط کردن مبی، اینا مانع نیستن، یعنی تحویل میده به طرف. لاچن این کان نقص من قبلهی ردها ملعش، اما اگر این ناقص شدن از قبلش بوده، مثلا یه اسبی خریده بود زیاد این اسبو سوار شده بود افراطی، پاش شکسته، خب این باید عرشو هم بده، میتونه حق خیار قبن داره چون گرون خریده، اسبو بر میگردونه، مل عرش باید برگردونه. لاچن این کان نقصو من قبلهی من قبل المشتری ردها مل عرش، این اینو بر میگردانه همراه با عرش. و این کان من قبل الله تعالی، اگر این نقصان نه از قبل الله، منظور از قبل الله یعنی از آفتهای طبیعی، آسیب طبیعی، مثلا اسب یه جایی پاش لغزید و پاش شکست، اصلا کاری به این نداره، این نه این است این مثلا سوار زیاد شده افراطی بار گذاشته، نه طبیعی. اینجا هم فظاهر انه کذالک، ظاهر این است بله اینجا هم باید عرشو بده. خلاصه در ملک این تلف شده، آقای مشتری درست مغبونی گرون خریده ای، ولیکن باید اسب چی تحویل میدی، پولتو میگیری، عرش این پا رو هم بدی. کمالو تلفت، چنانچه اگر این تلف میشد بازم به شرح ایزن، یعنی تلف میشد ما بازم قائل بودیم مشتری میتونه فسخ کنه. دقت کنید به این حرف، به این پرانتز میگم، فسخ متعلقش عقده نه عین، پس عقد و فسخ میکنه. خب مشتری عقد و فسخ جد اسبو بده، میگه اسب مرده، ببینه داره قیمت اسبو میده. فسخ به معنای استرداد العین نیست، فسخ به معنای ابطال العقده، عقد و باطل میکنه، فسخ میکنه. وقتی عقد و فسخ شد، در هنگام تحویل مبی مرده بیا قیمتشو ثمن منو بده، من جرون قیمتش 3 میلیون اسب، از من شما 6 میلیون پول گرفته ای، من 6 میلیون اسبو خریدم، من جرون خریدم، پس من خیار غبنم و بیا قیمت اسبو ثمن رو به من بده. خب ولو کانت الارض مغروستن، اگر این زمینی که مشتری خریده این زمین رو غرس کرده، درخت کاری کرده، خب فعلیه گلعه، مشتری فسخ کن زمین رو، هم این درختاتو گلع کن، پس میتونه گلع کنه من غیر عرشه، بدون اینکه عرش بگیره، چون خودش گلع میکنه. البته ان لم یرزل بایه بالاجرت، اگر بایه راضی نشه به اجرت، یعنی یه وقت شما این زمین رو چه جرون خریده اید به مشتری برمیگردونید، پولتو میگیری، به مشتری میگی من 10 تا درخت، به بایه میگی، مشتری به بایه میگه من 10 تا درخت کاشتم بمونه دو سالی اجارهشام میدم، اگر راضی شد مشکلی نداره، راضی نشد شمای مشتری چه زمین رو فروششو فسخ کردی، درختاتو باید بچنی، عرشم نمیتونی از بایه بگیری. و فی خلطه بالارض العرش، اما اگر مشتری این مبی رو با ارده، با جنس پایین تر مخلوط کرده. مثلا برنج خریده بود 10 کیلو، با 20 کیلو برنج مثلا این هندی این 10 کیلو برنج ایرانی رو مخلوط کرده. خب الان میبینه این 10 کیلو برنج رو خیلی گرون خریده، فسخ میکنه. خب فسخ کنه چجور برنج ها رو تحویل بده؟ مخلوط کرده، مشتری همش رو قاطی کرده با این برنج های خودش. این اینجا 10 کیلو از این میده همراه با عرش. اینجا عرش یعنی چه؟ یعنی این 10 کیلو چقدر میارزید؟ اینجا این 10 کیلو به مثابه ممکنه 15 کیلو یا این برنج موجود باشه، چون این برنج های هندی کیلویی مثلا 10 تومن بود، اون برنج ایرانی کیلویی 20 تومنه. درسته بهش گرون فروخته 30 تومن فروخته، اون 30 تومن رو بذار کنار، ثمن رو تو میگیری، ولی این 20 و 10 رو باید محاسبه کنی و عرشش رو بدی. و بالعجوت اجر خلطه بالعجوت، مشتری با علایش مخلوط کرده، با برنج علایش. یعنی این برنجی چه خریده مثلا 20 تومن میارزید، با برنج های 30 تومنی مخلوط کرده. درسته مشت این بایه هم به قیمت 30 تومن فروخته بود، ولی بعدا متوجه شد چه 20 تومنی رو 30 تومن فروخته، فسخ کرد. اما وقتی فسخ کرد نمیتونه برنج رو تحویل بده چون مخلوط کرده. اینجا اگر از همین تحویل بده خیلی انصاف رعایت کرده، یعنی با اعلا مخلوط کرده بود دیگه. و بالعجوده این خلطه بالعجود، این بزلله، اجر با مشتری بزل کند برای بایه، به نسبتی به نسبت حقش، یعنی 10 کیلو بوده اینم موجودم 10 کیلو بوده، 20 کیلو شده این برنج، اما برنجی که خریده بود یه درجه پایین تر بود، الان مخلوط شده، از این مخلوط به طرف برمیگردونه اعلا میشه. فقط انصفه، اینجا انصاف رو رعایت کرده. این ضمیر دقت کنید، بزله رو برگردوندم به مشتری، له رو برگردوندم به بایه. بعضی از حاشیه ها و شرح ها درست ضمیر رو برنگردوندن. و الا اجر نه، این مشتری میگه من چجور از این تحویل بدم بهت؟ آخه این برنج من 30 تومانی بود، برنج تو 20 تومانی بود، من نمیتونم تحویل بدم، باید مثلا عوض 10 کیلو 7 کیلو بدم از این مخلوط. این نمیتونه. فاشکالون، اینجا مشکل برمیخوره. مشکلش این است یا باید مصالحه کنند یا حق فسخ این مشتری از بین میره. چرا؟ چون تا مادامی که عین اون طرف هست چجور ما منتقل بشیم به بدل، به قیمت و به این سمست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.